پیش از آن که واپسین نفس را برارم، پیش از آن که پرده فرو افتد، پیش از پژمردن آخرین گل، برانم که زندگی کنم، برانم که عشق ببرزم، برانم که باشم در این جهان ظلمانی، در این روزگار سرشار از فجایع، در این دنیای پر از کینه، نزد کسانی که نیازمند منند، کسانی که نیازمند ایشانم، کسانی که ستایش انگیزند، تا دریابم، شگفتی کنم، باز شناسم، کم که میتوانم باشم، که میخواهم باشم، تا روزها بی ثمر نماند، ساعتها جان یابد، لحظه ها گرانبار شود، هنگامی که میخندم، هنگامی که میگریم، هنگامی که لب فرو میبندم، در سفرم به سوی تو، به سوی خود، به سوی خدا، که راهی است ناشناخته، پرخار، ناهموار، راهی که باری در آن گام میگذارم که قدم نهادم و سر بازگشت ندارم، بیان که دیده باشم شکوفایی گلها را، بیان که شنیده باشم خروش رودها را، بیان که به شگفت درآیم از زیبایی حیات. اکنون مرگ میتواند فراز آید، اکنون میتوانم به راه افتم، اکنون میتوانم بگویم که زندگی کردم.
دوستان شنونده در رادیو پیام گوتنبرگ، امیدوارم که حالتون خوب باشه. یک بار دیگه این افتخار به من دست داده که در خدمت شما باشم در کنار شهرام پاینده با سری برنامه‌های خلوت دل که هر چهارشنبه تقدیم حضور شما میشه. امیدوارم که تا به حال همونطور که این برنامه مورد توجهتون بوده، این برنامه هم مورد توجهتون قرار گرفته باشه. راستش تماس‌های تلفنی زیادی در ارتباط با این برنامه میشه و میخوان از من که وقت این برنامه رو زیاد بکنیم. امیدوارم که این فرصت یک روزی دست بده که این کار رو بتونیم بکنیم، ولی فعلا در توان و حوصله برنامه‌های فعلی رادیو پیام نیست و امیدواریم در آینده نزدیک بتونیم این کار رو انجام بدیم. شهرام عزیز، بسیار خوش آمدی به استودیوی رادیو پیام.
درود بر تو حمید جان، درود بر شنوندگان و همراهان عزیز.
خوب هستی؟
بله، مرسی، خیلی ممنون.
با شعر شروع میکنی امروز؟
امروز با شعر شروع کنیم. خشک سیمی، خشک چوبی، خشک پوست، از کجا می آید این آواز دوست؟ گز سیم است این صدای نازنین، خود چگونه می زند هیهای دوست؟ از چه چوبی آید این بیدادها؟ می کند عریان چرا سیمای دوست؟ این مگر سیم و زر است که از قدرتش می کند فریاد قدرت‌های دوست؟ این مگر خوشبوی پوست آهو است که از شمیمش می رسد فهوای دوست؟ می زنی نغمه به سر، این دست نیست جای دارد سر نهم در پای دوست. این نی داوود از عشق آمده، بر سر چه می کنی دعوای دوست؟ خیلی شعر جالبی بود، شاعرش هم معاصر پرویز نیداوود، خیلی من دیدم خیلی جالبه، واسه برنامه ما آوردمش. واقعا چه چیزی بین یک چوب و یک پوست آهو و یک سیم اتفاق میفته که این چنین طرب توی وجود ما میاره؟ و به هر حال فهوای دوسته، صدای دوسته، به خاطر اینکه ما از وجودش شاد میشیم. چه چیزی بین این سه تا جامد و یک انسان اتفاق میفته که ما انقدر میتونیم از اون صدا لذت ببریم؟ و چگونه این موسیقی میتونه عشق رو تو وجود ما زنده بکنه؟ خیلی جالب بود شعرش، همین فقط برای خوندن آوردم. آره خیلی جالب بود. و اینکه به هر حال این هماهنگی به وجود میاد، یعنی اینکه در اثر وجود این هماهنگی بین یک سری اجزا هست که ما خوب زندگی میکنیم.
دقیقاً همطوره. من نمیدونم که شنوندگان هم حتما البته همینطوری که من خواهم گفت به اندازه‌ای که من هضم میبرم از این برنامه، لذت میبرم از این برنامه، امیدوارم که شنوندگان عزیز هم لذت ببرن و هضم ببرن و اون درکی که من پیدا میکنم از این برنامه رو اگر یه کمی توی این فاصله این برنامه دقتشون رو بالا ببرن، شاید احتمالاً این هضم رو اونها هم ببرن و بعد انصافاً یه هفته حال آدم خوبه. دقیقاً منتظر میمونی تا دفعه بعد شهرام بیاد و یه برنامه دیگری با این برنامه های خلوت دل داشته باشی.
خیلی عالی. با این هماهنگی که بین اجزا به وجود میاد، من این شعر رو خوندم خیلی خوشم اومد، به خاطر اینکه همه صحبت هماهنگیه، اینکه من چه شکلی در گفتارم داشته باشم، چه شکلی در رفتارم داشته باشم، چه شکلی در اعمالم داشته باشم، چه شکلی در افکارم، احساساتم، همون چهار المان اصلی که ما صحبتشو کردیم، این چهار المان وقتی هماهنگی به وجود میاد، در این وجود عشق زنده میشه. و این از کتاب عطیه پاولو کویلو یه چند تا خط میخونم براتون، خیلی جالبه. میگه اگر به زبان مردم و فرشتگان سخن گویم، این که صدایم مثل صدای فرشته ها و ملائک باشه، انقدر دلنشین و عشق نداشته باشم، به نحاس صدا دهنده و سنج فغان کننده ماننده شدم. هر چقدرم تو دلت میخواد قشنگ صحبت کن، اگر تو وجودت عشق نباشه، انگار یه سنجی داره دنگ 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 صدا میکنه. اگر صاحب عطیه پیشگویی باشم، یعنی اگه بتونم بگم آقا دو روز دیگه اینجوری میشه، سه روز دیگه اینجوری میشه، یعنی عطیه بزرگیه دیگه، و آگاه باشم بر تمام اسرار و بر تمامی دانش ها، بدونم که چه خبره، نمیدونم این علم و دانش من کامل باشه. اگر ایمانم چنان کامل باشد تا آنجا که کوه‌ها را جا به جا کنم، به این کوه دستور بدم برو اون ور، و عشق نداشته باشم هیچم، و اگر تمامی اموالم را میان فقرا تقسیم کنم، و اگر بدن خود را به آتش بسپارم، اما عشق نداشته باشم هیچ حاصلی به دستم نیست. این یه تیکم از کتاب پاولو کویلو در مورد
خیلی زیبا بود.
آره، در مورد این که به هر حال ما اگر این هماهنگی رو در درون خودمون به وجود نیاریم، تمام زوایایی که در بیرون از خودمون به جامعه ارائه میدیم، به اطرافیانمون ارائه میدیم، متاسفانه فقط با عشق میتونه این چیزا دلنشین باشه. اگر تو خیلی خوبی، اگر پدر خوبی هستی، اگر در وجودت این هماهنگی وجود نداشته باشه، اگر در تحتهای احساست یا تحتهای افکارت احساس ضرر بکنی از اینکه پدری هستی و داری به بچت خدمت میکنی و این خدمت حالا در خیلی جاها با عشق انجام میشه، اما اگه گاهی ببینی احساس بکنی که مجبوری یه کاری بکنی و دلت نخواد، اون بچه حتما متوجه میشه و حتما توی روحیه طرف مقابل تأثیر میذاره. من بچه رو گفتم به خاطر اینکه به هر حال انسان نسبت به بچهش یه احساس خاص، یه تعلق خاصی داره، که البته تمام این عشقایی که روی زمین هستن، همین احساسی که مادر به بچه داره یا پدر به بچه داره یا بین یه زن و مرد، برای یه مدت کوتاهی به وجود میاد، همین احساسه که میتونه به شکل دائمی در درون خودت روشن باشه، به شکل امید، به شکل ایمان، به شکل اعتماد، و وجودت رو روشن بکنه و از نور وجودت اطرافیانت لذت ببرن.
بسیار عالی.
آره، این هماهنگی که بین اجزای درونی ما به وجود میاد میتونه این خاصیت رو برای ما داشته باشه، که حالا این خیلی صحبت طولانیه، ما راجع به عشق کم صحبت نکردیم که چجوریه، از کجا میاد، چجوری حاصل میشه. برای ایجاد هماهنگی صحبت سکوت رو کردیم. حتی بعضی هستن، من میدونم مهاتما گاندی حالا خوندم، من خودم هم یکی دو بار این کار کردم، جالب بوده، البته جایی رفتم تو
اصولا محل... عاشقی روش داره، یعنی عشق ذره ذره رشد میکنه، یا اینکه به یک باره مثل شراره آتش اونجوری زبانه میکشه چون هر دو حالتش رو ما شنیدیم دیگه، که آقا عشق آتشین و عشق اون شکلی و یا اینکه عشق نه، کم 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 به وجود میاد و باعث میشه که مثلا آدم لطافت بیشتری توش احساس بکنه.
دقیقاً برای هر انسانی منحصر به خودشه، برای اینکه ما به هر حال در این مسیر گام برمیداریم. من گفتم اون هفته پیش، ما وقتی نگاه میکنیم همه انسان ها سعی میکنن خوب باشن، همه انسان ها رو به جلو هستن، همه انسان ها درسته کار بد ازشون سر میزنه، اما در مکنونات قلبیشون یک نکات و یک نقاط مثبتی در وجودشون هست که دلشون میخواد که این نقاط رو پرورش بدن. هیچ کس نیست که اگر یه نکته مثبتی در وجود خودش پیدا بکنه دلش نخواد اینو جلو ببره. ولی کن متاسفانه یه مقداری راجع به ذهن ما اگه صحبت کردیم، اگه دقت کرده باشین یادتون باشه، اینه که ذهن ما یک ذهن خیال پردازیه. اتفاقا این دفعه میخواستم یه خورده راجع به خیال پردازی صحبت بکنم. ذهن ما یکی از دردهاش که دو جلسه پیشم راجع به مشکل خیال پردازی یه مقدار صحبت کردیم، که گفتیم یه بخشی از مغز انسان هستش که تمایل داره به اینکه خیال پردازی بکنه، و این خیال پردازیه که گفتیم در آخر ممکنه از حتی تمدن بشر رو از بین ببره. چون یعنی یه طرف فکر میکنه که من چون بمب اتم دارم زورم بیشتره، باید زور بگم، یه طرف زور نمیشنوه و برای بشریت مشکلات هی پشت همی به وجود میاد، که حالا میبینیم ما دیگه. حالا من فکر میکنم تازه این تلیه سحره، این مشکلات اتمی که هست و فلان و اینا، هنوز صبح دولت اتمی ندامیده و مشکل و واقعا مشکل بشر خودش، به خاطر اینکه این عشق توی وجودش نبوده، برای دیگران دردسر درست کرده و مشکل درست کرده. حالا مسئله‌ای که هست اینه که ما درباره همین خیالی که خیال پردازی که به وجود میاد حالا صحبت کردم، ما هیچ راهی نداریم جز این که بتونیم از طریق عشق بر این خیال پردازی ها، بر این تصورات غلط. گفتم ذهن کارش اینه که من رو از راه خودم خارج کنه، البته وظیفشه، به این دلیل که یک مقداری ابزار زندگی منو فراهم میکنه، یعنی این که منو باعث میشه من بتونم غذا بخورم، بتونم سر کار برم، یک قفلت های اینجوری برای من درست میکنه، وظیفشه. منتها این باید در سطح پایین نگه داشته بشه. وقتی ما میایم همه چیز رو تبدیلش میکنیم به اینکه نه آقا، همه زندگی من کارمه، همه زندگی من پولمه، همه وجود من، تمام وجودمون رو منعکس میکنیم به مادیات و از جنبه معنوی وجودمون، وقتی بیخبر میشیم، یواش یواش ذهن دیگه تبدیل میشه به یه چیزی که خودش داره دیگه کار میکنه. این شما نیستی که داری برای زندگی تصمیم میگیری، حق انتخاب رو ازت میگیره. اگر جایی هم بخوای کمتر کار بکنی و بیشتر به خودت برسی، این ذهنه که اجازه نمیده. راجع به سکوت هم من صحبت کردم، یکی از چیزهایی که به ما کمک میکنه که ما بتونیم نگاهی به خودمون داشته باشیم، فرصت برای نگاه کردن به خودمون برامون به وجود میاد، همین سکوته. که گفتم من یکی دو بار امتحان کردم، البته وقتی خونه هستم کار سختیه. یکی از چیزهایی که به ما خیلی کمک میکنه سکوته، روزه سکوت. میدونم مهاتما گاندی میگرفته، حالا توی ویکی‌پدیا خوندم شنبه ها همیشه ساکت بوده، هیچ حرف نمیزده تا وقتی سیاست مدار شده و فلان اینا. و اینکه ما بتونیم از طریق اینکه ذهن رو ساکت بکنیم گام هایی برداریم. حالا این گام ها میگم برای هر کسی منحصر به فرده، برای کسی ممکنه فوری اتفاق بیفته، فوری درکش بکنه، برای بعضی ها ممکنه دیر اتفاق بیفته، برای بعضی ها ممکنه اتفاق بیفته و درکش نکنن. و این اینجوری نیستش که اصلا ما بتونیم یه نسخه براش بپیچیم. اما من میدونم، حالا الان توی این شعری که الان میخوام بخونیم برای شنونده هامون یه مقداری بیشتر توضیح داده. اصلا بریم شعر رو بخونیم، فکر کنم بهتر باشه، یه خورده اجماعی به وجود میاد توی این قضیه. میگه مولوی در دیوان شمس میگه: گر تو عودی سوی این مجمر بیا، ور بنار نندت زبام از در بیا. یوسفی از چاه و زندان چاره نیست، سوی زهر قهر چون شکر بیا. گفتنت الله اکبر رسمی است یا رسمی است، گر تو آن اکبری اکبر بیا. چون می احمر سگان هم میخورند، گر تو شیری چون می احمر بیا. زر چه جویی؟ مس خود را زر بساز، گر نباشد زر تو سیمین بر بیا. اغنیا خشک و فقیران چشم تر، عاشقا بی شکل خشک و تر بیا. گر صفتهای ملک را محرمی، چون ملک بی ماده و بی نر بیا. ور صفات دل گرفتی در سفر، همچو دل بی پا و بی سر بیا. چون لب لعلش سلایی می دهد، گر نیی چون خاره و مرمر بیا. چون ز شمس دین جهان پر نور شد، سوی تبریز آ دلا با سر بیا. غزل شماره 179 دیوان شمس. خیلی جالبه، اگر حالا من نمیدونم چی شد که تو امروز این سوال کردی که این یه دفعه اتفاق میفته یا به مرور اتفاق میفته، ولی توی غزل حالا یه مقداری خیلی جالب میگه. و در خصوص این که میگه گر تو عودی سوی این مجمر بیا. مجمر در اصل منقل بوده دیگه، جایی که زغال نگر میداشتن و اینا. و میگه گر تو عودی سوی این مجمر بیا، یعنی اینکه به هر حال یک پیش
زمینه
هایی باید داشته باشه آدم. اینجوری نیستش که
چون عود میسوزه و بو میده، یعنی با سوختن خودشه که در واقع محیط اطراف خودش رو خوشبو میکنه.
آره، ولی اول عود شده، اینم یادت نره. میگه گر تو عودی سوی این مجمر بیا.
آره دیگه، باید یاد گرفته باشی عود بشی.
حالا عود چه جوری عود میشه؟ نظر مولوی رو من میگم. مولوی میگه از این لحاظ میگه این عودی بیا، برای اینکه عود یه چوبیه. توی هند این چوبو میگیرن، خیلی مراحل زیادی داره، رنده میشه، خورد میشه، تبدیل به خاکره میشه، بعد خاکره ها نمیدونم یه مدتی باید توی نمیدونم آب بمونه که حسابی بتونه قابل سوختن بشه. و اینکه به هر حال خورد میشه، له میشه، کاملا تبدیل به خاکره میشه، بعد جمعش میکنن به یه شکلی درش میارن که به شکل چوب عود میشه.
یعنی باید تحقیر بشه؟
نه تحقیر نیست. این ببینید، ما توی زندگی، حالا بعدش در بیت بعدی میگه، میگه یوسفی از چاه و زندان چاره نیست. یعنی اینکه ما توی زندگی، توی این زندگی داریم زندگی میکنیم، این اتفاقا برامون میفته. یعنی تو اگه فکر بکنی که آقا خیلی خوب من یه فامیلی دارم میشناسم که این ایشون اومده خیلی قشنگ خوب شیک با مادر پدرش زندگی کرده، بزرگ شده، مشکلی نداشته، سر وقتش درسشو خونده، سر وقتش ازدواج کرده، سر وقتش بچه داشته، بعدش هم کارشو کرده، بعدم بازنشست شده، بعدم بچه هاش ازدواج کردن، بعدم فوت کرده، خیلی هم خوش و سرخوش و سعادتمند و فلان و اینا بوده. این توهمه، این خیاله، این وجود خارجی نداره. یعنی این که این زندگی بالاخره یه مشکلاتی برای تو به وجود خواهد آورد. این اصلا رسم این دنیا هستش. رسم این دنیا این شکلیه که اگر شما مثلا حالا چه میدونم سرنوشت دانشمندا یا آدمای خیلی بزرگ رو ببینی، حالا بزرگ ممکنه منفی یا مثبت مثل هیتلر یا چه میدونم هر کسی، تمام این سرنوشت ها سرنوشت هاییه که از بالا و پایین شدن، از صدمه دیدن، از زندان کشیدن، از زجر کشیدن، از درد سر کشیدن، یک حالتی به وجود اومده، یه شکلی به وجود اومده،
سیغلی
به وجود اومده. مخصوصا این رنده شدن که توی چوب عوده مد نظر مولوی هستش، این خیلی مهمه. برای اینکه ما وقتی که ما احساس میکنیم آن چیزهایی که تا الان بهشون چسبیده بودیم، تا الان دنبالشون میکردیم، تا الان این باورهایی که داشتیم تموم شده، دیگه امکان ادامه با این باورها نیست، اون روزه که اتفاق بزرگ برامون میفته. اگر نه من تا روزی که به همین باورها چسبیدم و همین شکلی که دارم اعتقاد من به اینه که آره من اگه کار بکنم زندگیم خوب میشه، اگه پول داشته باشم زندگیم خوب میشه، مثل باورهای که تقریبا خودم به خودم تلقین کردم بیشتر، که آقا اگه من پول داشته باشم زندگی، من اگه وقت استراحت داشته باشم زندگیم خوب میشه، من اگر یه نسخه هایی برای خودم در خیال خودم میپیچم که جالب عطار خیلی قشنگ یه شعر قشنگ داره، هر هفته دیگه میارمش میخونیمش، خیلی قشنگ راجع به این صحبت کرده که اصلا امکان نداره، اینا خیاله، تو تصور میکنی همچین آدمایی وجود نداشتن که سختی نکشیده باشن، حالا بچه آدم پولدار بوده بعدم اومده رفته زندگی کرد، از درون خودمون بیرون دیگران رو مقایسه و قضاوت میکنیم، فکر میکنیم حالا دیگه این هیچ مشکلی نداشته دیگه، چه خوب بود منم اینجوری میشدم، برای اینکه خیال، برای اینکه ذهن ما رو گول بزنه و برای اینکه ما رو اسیر یه خیالی بکنه و دنبال یه چیزی بندازه خیلی ساده عمل میکنه، اما واقعیت اینه که تحقیری در کار نیست، همین زندگی همینه، زندگی
پستی و بلندی
خودشو داره، برای کسی، برای هیچ کسی شکل دیگه‌ای.
خب ببین این پستی و بلندی برای همه نوع بشر وجود داره، ولی اینی که از این پستی و بلندی چه نتیجه‌ای میگیرن آدم‌ها و چه جوری خودشون رو میسازن و چه برداشتی از طول زندگیشون و عمق زندگیشون و شاید بهتر بگم عرض زندگیشون میکنن، خب اونه که آدم‌ها رو از همدیگه متمایز میکنه دیگه. و الا این مثلا الان با توجه به مشکلات اجتماعی که درون ایران وجود داره برای قشر وسیعی از مردم ایران هست، این مشکلات بالا بلندی ها، پستی ها، دردسرها هست، وجود داره برای مردم داخل ایران، ولی توی این فاصله یه عده خاصی هن که از این اتفاقات بهره برداری درست میکنن، نه بهره برداری نادرست که یه عده آدمای دیگه میکنن، بهره برداری درست رو یه آدمای دیگه میکنن، مثلا تلاش میکنن، مبارزه میکنن با وضعیت جامعهشون، وفق نمیدن خودشونو، باری به هر جهت نمیشن، نمیدونم مسیر درستری رو انتخاب میکنن، چه میدونم گوشت چیز دیگر رو جای گوشت گوسفند به مردم نمیفروشن، نمیدونم، یعنی میدونی چی میگم، مسیرشون خراب نمیشه و از توش صیقلی میان بیرون، یک انسان فرهیخته تری میان.
دقیقاً ببین موضوع سر اینه که اگر عشق توی وجودت باشه دیگه فرقی نمیکنه کجا زندگی میکنی، چه جوری زندگی میکنی، برای اینکه خود عشق همه اون احساساتو برای تو پوشش میده. من نمیتونم اینو خیلی راحت پای میکروفون اینجا ساده بیان کنم، توی جمعم نمیتونم بیان کنم، اما یه احساسیه، یه کیفیتیه، یه حالتیه که تو باید خودت بهش دسترسی پیدا بکنی. اگر شما میشینی اینجا این حرفای منو گوش میدی، برای اینکه لحظاتی رو داشتی این احساسو، این احساس بی‌نیازی، این احساس گرم بودن، این احساس امید داشتن، این احساس اینکه دنیا بهتر میشه، احساس اینکه زندگی بهتر میشه. و من اصلا وقتی صحبت میکنم اصلا اشارم فقط به ایران نیست، این اشاره من به انسانه، یعنی که من به عنوان یک انسان با این پستی بلندی ها بالاخره مواجه میشم، منتها من چون پستی بلندی های دیگران نمیبینم فکر میکنم این پستی بلندی ها مال منه، فقط منم، به خاطر وقتی احساس میکنم که این مشکلات فقط برای من پیش اومده، اون موقع است که احساس میکنم که تحقیر شدم. اما اگر بدانم و بپذیرم که دیگران هم همچین مشکلاتی داشتن، همچین زندگی داشتن، بالاخره یک جوری به یک نحوی با این مشکلات خودشونو وفق دادن، پذیرفتنشون، همین صحبت پذیرش که کردیم و صحبت تسلیم هم که کردیم که فکر میکنم به اندازه کافی راجع به پذیرش و تسلیم صحبت کرده باشیم، اگر این پذیرش و این تسلیم در وجود من باشه، در وجود من روشن باشه، من میدانم که هر لحظه ممکن است مشکلی برای من پیش بیاید و من امید و ایمان و اعتمادی که عشق در وجود من زنده کرده رو استفاده میکنم ازش برای اینکه این شرایط رو بتونم به بهترین شکل بگذرم ازش و به نقطه بهتری برسم. اینه که تحقیر نیست، این شرایط زندگیه، شرایط زندگی اینه که گاهن، حتی اگر تحقیر هم باشه، گاهن شرایط زندگیه که ما رو تحقیر میکنه در اصل. و این که مولوی از عود مثال میزنه به خاطر اینه که اولا تو وجود عود یک فنول های خوشبو و زمینه های خوشبو بودن وجود داره و این بعد از این زمینه های خوشبو بودن این عود رنده میشه، تراشیده میشه، تبدیل به خاکره میشه و نهایتا وقتی که میاد دیگه خوشبو میشه، دیگه قیمتی میشه، دیگه ارزنده میشه. و این خوشبویی چه اتفاقی میفته؟ من فکر میکنم نظر مولوی این بوده که علاوه بر اینکه خیلی خوب میسوزه، خیلی خوب گرما میده، اطراف خودش هم معطر و پر نور میکنه. یعنی اینکه محصول این همه زحمت ها،
محصول خوبیه،
محصول این همه زحمت ها، محصول این که این رنده شدن ها، محصول این مشکلات میتواند مثل عود محصول خوبی باشد. شاید هم اگر این توی وجود من نباشه، شاید هم نه محصول خوبی نباشه، بدتر من یه آدم ناامیدتر و مشکل دارتر از توی این غذایا بیام بیرون.
به اضافه اینکه عود یه خاصیت دیگه که داره بوش اینه که ماندگاره، یعنی اون یادگاری که از خودش میگذاره تا مدت ها بوی عود میمونه تو محیط و اطراف خودش و این من. یعنی تأثیر هم اون حالته و اون کیفیت هست که احتمالاً تو داری راجبش صحبت میکنی.
دقیقاً. حالا اون مجمر چیه؟ اون مجمر دوری آتشه، اون مجمر نیازی به ورود عود نداره، میدونی؟ یعنی که خودش داره گرما میده، منتها این وجود عوده که باعث میشه یه عطری هم
به جمع
محیط، یه عطری هم توی این چیز. اگر نه مجمر مجمریه که مجمر عشق، خودش همیشه گرمه، خودش همیشه نور رو داره، حرارت داره. وقتی که انسان بعد از این مشکلات، بعد این دردسر رو، عشق رو انتخاب میکنه، موضوع انتخاب کردن عشق، یعنی من توان اینو داشته باشم در برابر تمام درونیاتم، تمام ذهنم، تمام افکارم، عشق رو انتخاب کنم، این یه حق انتخاب من خیلی خیلی همیشه به من ارائه شده. من این کسی که انتخاب نکرده من بودم.
یکی از چیزهای دیگه ای که میشه باز راجبش فکر کردین که اگر اون عود در اون مجمر بسوزه، محصولش هم گرما، هم نوره، هم آتش، هم عشق و یک محصول با کیفیتی میده. یعنی عود شاید به تنهایی تا وقتی روشنش نکنی که خاصیتی نداره.
دقیقاً.
اون جرقه هست که تو همیشه راجبش صحبت میکنی، میگی باید بزنه استارتش روشن بشه، خود اون منقل و اون زغالی که توشه و اون حرارت و این هم خودش به تنهایی کیفیتی نداره. مخلوط اون عود و مخلوط اون آتش و گرما میتونه که یک حاصلی رو بده به نام بوی عود که خیلی محصول زیبایی. البته بعضی ها سردرد میشن.
ببین آره خب ببین شما باید 800 سال پیش هم در نظر بگیری. 800 سال پیش اینجوری نبوده که عود اینجا بری سر خیابون عود بخری. یه تاجری از هند مثلا 10 تا دونه عود می آورده مثلا توی فرض کن قسطنطنیه یا
آره چه میدونم آره با کاروان میرفت،
با کاروان می آورده، اون اگه دوز نمیزد و نمیدونم فلان اینا، یه دونه عود داشتن مثلا میتونستن دو روز خونهشون خوش بکنه. این به این شکلی که الان هست و فرامون نبوده که
اینترنتی میشه بسته آره. بیاد
و این که در حال یک زمینه هایی باید داشته باشیم ما برای اینکه وارد این قضیه بشیم. یکی از اینا من فکر میکنم که یکی از بخشای مهمشه این وفاداریه. یعنی این که من وقتی وارد این مجمر شدم دیگه نگم آی سوختم نمیخوام، خوب نیست، بلم کنین، میخوام برم دنبال زندگیم، یه کار دیگه میخوام بکنم. وقتی وارد این مجمر شدی باید بمونی، باید موندگار بشی. البته اگر لذتاشو درک بکنی حتما موندگار خواهی شد. و اینکه در قسمت دومش مصرع میگه ور برانندت زبام از در بیا. اینم خیلی بحث مهمیه، همین صحبت وفاداریه. یعنی اینکه من اگر به هر قیمتی هست خودم رو برسونم وقتی عود هستم، وقتی درک میکنم که این تجارب، این مشکلات برای من نبوده و من باید از طریق دیگه این مشکلم رو حل کنم، یه راه دیگه، یه روش دیگه رو انتخاب بکنم، این ممکنه که خیلی ساده و راحت نتونم پیدا بکنم، اما و حتی ممکنه که میگم یه مقداری مولانا توی یکی از ابیاتش میگه عشق از اول سرکش خونی بود تا گریزد آن که بیرونی بود. خب اولش شما چیزی که میبینید در باغ سبز و نمیدونم خیلی جای خوش آب و هوا و فلانی نیست که دیگه وارد بشی بمونی. به هر حال یک سری چیزها رو من باید زمین بذارم، یک سری خیالات رو، یک سری افکار رو، یک سری ذهنیات رو من باید زمین بذارم برای گذار. مشکلی نیست که کسی از دم در عشق رو دور میکنه، مشکل اینه که خود من با این ذهنی که دارم گذاشتن اینها زمین، گذاشتن باورهای غلط برای من بسیار مشکله و اصلا قبول نمیکنم که به من بگن آقا بچه خودت و بچه دیگری رو هیچ تفاوتی قائل نشو، هیچ فرقی نمیکنه. این برای من خیلی مهمه. وقتی برگردن بگن آقا خیلی خوب چه میدونم بین یه زن و مرد تفاوت نذار، اصلا میشه یه همچین چیزی توی ذهن آدم؟ آره اتفاق میفته، این محصول عشقه. محصول عشق اینه که تو بین زن و مرد برات هیچ تفاوتی نذار، چه با زن و معاشرت کنی چه با مرد و معاشرت کنی، تغییری در وجود در احساساتت اتفاق نمیفته. یا اینکه مثلا این پیر این جوونه، نمیدونم من با جوونا میگردم با پیرا دوست ندارم بگردم مثلا، چه میدونم حالا اصلا به لحاظ اصلا درونیم
کلیه تعصبات که ذهنیه دیگه،
تعصبات ذهنی رو بذارم زمین. من باید به این نقطه برسم که بتونم احساس عشق رو درک بکنم که من آقا چه فرقی میکنه اینم یه آدم موجوده مثل من، احساس تفاوت ها رو بذارم کنار.
چوب عودم که گفتی میبرن زیر رنده چاره ای جز پذیرش نداره، باید رنده شه، راهی دیگه غیر از اون نداره. و برای اون رنده شدن احیانا مثلا خب یک الکی هم بعدش هست که احتمالا اون قسمت های نادرستش میگیره.
بله بله، به هر حال مسئله اینه که اگر در خودت میبینی که میتونی این عشق رو درک بکنی، میتونی این عشق رو داشته باشی، کوتاه نیا و هر جوری هست خودتو به اون مجمر برسون، هر جوری هست خودتو به عشق برسون. نگاه نکن که عشق از اول سرکش و خونی بود، چون عشق میخواد یه قصد این مولوی اینه که میگه همه مردم نمیتونن عاشق باشن، اصلا همچین ترتیبی نیست، همچین قراری نیست، هیچ وقت هم این اتفاق نیفتاده که بیا همه مردم یک جامعه از عشق داشته باشن. یه عده‌ای عشق توی وجودشون هست و دیگران به هر حال میتونن از اون استفاده بکنن، ولی اگر میخوای این مسیر رو بری باید بتونی خیلی چیزها رو ازش بگذری و خیلی چیزها رو زمین بذاری. و اینکه مصرع دوم که بیت دوم میگه یوسفی از چاه و زندان چاره نیست، سوی زهر قهر چون شکر بیا. این هم که یه مقدار صحبت کردیم فکر میکنم که میگه به هر حال تو حتی اگه حضرت یوسف هم باشی که با خدا هم رابطه داشتی و فلان و اینا، از توی چاه اومدی رفتی عزیز مصر شدی، از توی زندان اومدی رفتی عزیز مصر شدی. داستان یوسف داستان تمثیلی بسیار جالبیه. یکی از چیزهایی که تو داستان یوسف هست خیلی قشنگه و من فکر میکنم که الان به برنامه بخوره اینه که وقتی که یه نفری از زندانی آزاد میشه، یوسف بهش سفارش میکنه میگه برو پیام منو به عزیز مصر برسون. یعنی اینکه چند سال بیشتر توی زندان میمونه یوسف به خاطر اینکه به چیزی غیر از خودش اعتماد کرده، یعنی منتظر بوده یه چیزی غیر از خودش. به خاطر اینکه ببین خب این خیلی مهمه، تو وقتی که وارد عشق شدی، وقتی به یه همچین درکی رسیدی، وقتی میای غیر از خودت تکیه میکنی، میگی نکنه یه نفر بتونه برام، فلانی بتونه یه کاری بکنه، و سعی میکنی از غیر از خودت کمک بگیری، این جواب نمیده و تو رو دوچار مشکل میکنه. اینه که یکی از مشکلاتی که یوسف داشته و زندانش مثلا چند سال بیشتر طول کشیده این بوده که به غیر از خودش رفته متوسل شده. و اینکه در مجموع غیر از خودت هیچ کسی نمیتونه کمکت بکنه، مخصوصا اگر قرار باشه تو مسیر عشق قدم برداری، چون یوسف به هر حال قرار نبوده که بیاد پادشاه بشه که یوسف قرار بوده که مسیر عشق رو بره، توی چاه، توی زندان، توی درگیری ها، توی سختی ها. بله، مسیر عشق از این راه میگذره. این که اگه تو فکر کنی که چون تو یه انسانی هستی و داری زندگی میکنی و مشکلی هم نداری، این برای تو مسئله پیش نمیاد، خب اون که شاهکار نیست. چون تو مسیر خاصی رو دلت نمیخواد دنبال بکنی، کار خاصی دلت نمیخواد بکنی، خب طبیعیه، ممکنه که مشکلاتی هم نداشته باشی. اما به محض اینکه وارد میشی و برای درونیاتت یه تصمیمایی میگیری، یه شکلی ایجاد میکنی که یه تغییری تو زندگی ایجاد بکنی، اون موقع باید ببینیم واقعا میتونی این کار رو انجام بدی یا نمیتونی انجام بدی.
بسیار عالی شهرام عزیز، ممنونم از تو. با برنامه امروز وقتمون به پایان رسیده، تقریبا 36 دقیقه است که داریم صحبت میکنیم، خیلی هم سریع گذشت، حیف.
آره.
که اینقدر سریع و تقریبا این مطلب ناتمام موند. من دلم میخواد که این مطلب رو ادامه بدیم و صحبت بکنیم بیشتر در ارتباط با مسیر عشق، اینی که چگونه برسیم به اون، بالاخره این کیفیتی که تو صحبت میکنی.
ما بیشتر راجع به مولانا و حافظ داریم شعر میخونیم، این دوتون کاری جز عشق نداشتن، فقط آره. تعریف عشق که درمان درده. ای تو افلاطون و جالینوس ما، مولوی میگه خوش شاد باش ای عشق خوش سودای ما، ای طبیب جمله علتهای ما. علت یعنی بیماری، طبیب همه بیماری هامون عشقه، فقط ما فکر میکنیم که چیز دیگهی به دست رو بردیم و به عشق احتیاج نداریم، ولی ما فکر میکنیم همه ما به عشق احتیاج داریم. عشق بخش مهمی از زندگیمونه که امیدوارم به هر حال حالا هر کسی به اندازه خودش به یه مقامی توی این قضیه میرسه. اینطوری نیستش که اصلا هیچ بی بهره بمونه.
هفته آینده بیشتر راجبش صحبت خواهیم کرد و ببینیم که چه اتفاقی میفته. میریم یک ترانه عاشقانه میشنویم و برمیگردیم برنامه ها رو ادامه میدیم.
به شکل پرواز پرنده است، عشق خوابه آهوی رمنده است، من زائری تشنه زیر باران، چشم آبی اما خوشند است، من میمیرم از این آب مسموم، اما اون که مرد از عشق تا قیامت هر لحظه زنده است، من میمیرم از این آب مسموم، مرگ عاشق این بودن اوج پرواز یه پرند است. تو که معنای عشقی به من دارا به گوره قصه ها بسپار، صدا کن اسمم از عمق شب از نقب دیوار، برای زنده بودن دلیل آخرینم باش، منم من بذر فریاد خاک خوبم سرزمینم باش، طلوع صادق اسیان من بیداریم باش عشق گذشتن از مرز وجوده مرگ آغاز راه قصه بوده من راهی شدم نگو که زوده اون کسی که سر سپرده مثل ما عاشق نبوده اما اون که عاشقونه جون سپرده هرگز نمرده